بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب جلسه گذشته ما این در اون زحمت صندلی بذاری جلوش که بسته نشه. موضوع بحث در جلسات گذشته، در جلسه گذشته تمسک به روایاتی بود که بهش عنوان داده شده بود عدم ذهاب حق، قاعده عدم ذهاب حق. خلاصش این بود که چه بخواهیم چه نخواهیم، الان در کشورهای اسلامی و جامعه های اسلامی شخصیت های حقوقی زیادی وجود داره و بسیاری از مردم با این شخصیت های حقوقی سر و کار دارن، معامله دارن، مثل بانک ها، شرکت ها، بورس و امثال ذلک، احزاب، جمعیت ها. اگر همه این شخصیت های حقوقی رو بگیم که باطلند و مشروعیت ندارند، قهرن همه این معاملاتی که مردم صورت دادند و در طول این مدت های زیاد وارد با معاملهی با اینها شدند و جزء زندگیشون شده این شخصیت های حقوقی، قهرن حقوق زیادی از مردم پایمال میشه و از بین میره. در حالی که در روایات داریم که لا یصلح ذهاب حق احد یا ذهاب حق مسلم، تعبیرهای اینجوری در روایات هست. روایاتش عمدتاً یکی در باب قضا و شهادات و یکی هم در رابطه با دیه، که آیا مسلمان میتواند در دادگاه برای اثبات حق خودش بر علیه یک مسلمان دیگر از شهادت یک غیر مسلمان استفاده بکند برای اثبات حقی؟ البته قاعده اولیه این است که شرط شاهد در محکمه اسلامی برای مسلمان یا بر علیه یک مسلمان، شرطش این است که شاهد مسلمان باشد، عادل باشد. اصلا بیانه باید عادل باشد، قبل از عدالت مسلمان مسلمان باید باشد. ولی در این حال اون روایات میگه اگر شاهد مسلمانی پیدا نشد، شاهد غیر مسلمان هم کافی است. چرا؟ تعلیل شده، میفرماید که چون صلاح نیست که حق مردم ضایع بشه. در رابطه با دیه هم داریم که اگر کسی جنایتی مرتکب شد، کوری جنایتی مرتکب شد و چشم دیگری را کور کرد، شخص دیگری را کور کرد، با عصاش مثلا زد چشم یک نفر را کور کرد، خب باید دیه بده، چون قصاص که نمیشه. از شخص اعما، عمد الاعما خطأ، خطأی حساب میشه و باید دیه بده. حالا اگه دیه نداشت بده چه بکنیم؟ روایت میگه بیت المال دیه اون شخص را بدهد. چرا؟ تعلیل شده است، برای اینکه لا یصلح ذهاب و حق احد، حق کسی نباید پایمال بشه. حالا این تعلیل گفتن عام است، تا پس در موارد معامله با شخصیت های حقوقی هم همین حرف رو بزنیم، بگیم که اگر شخصیت های حقوقی نامشروع باشند، مثل شهادت اون غیر مسلمان که نامشروع است، اما چون باعث می شود این عدم مشروعیت حقوق مردم را پایمال بکند و در اثر این عدم مشروعیت حقوق مردم پایمال بشه، همونطور که در اونجا شهادت شاهد غیر مسلمان را میپذیریم، در اینجا هم مشروعیت اون شخصیت حقوقی را بپذیریم. تمسکن به عموم تعلیلی که در این روایت وارد شده است تا تضییع حقوق مردم نشود. این بیانی بود که عرض کردیم، تمسک شده بود به این بیان و به این روایات. یک اشکال در رابطه با این استدلال قبلا مطرح شد که دیگه تکرار نمی کنیم. اشکالات دیگری هم بر این استدلال ممکن است وارد بشود. از جمله اشکالات، یک اشکال نقضی است که می توان وارد کرد. میگیم که اگر این حرف رو بخواید بزنید و معامله با شخصیت های حقوقی را شما از این راه و به این بهانه ثابت بکنید که یلزم تضییع حق مردم، خب در مواردی که تمام مواردی که معامله ای به نحو فاسد انجام می شود، و در اثر این معامله فاسد حقوقی تضییع می شود و از بین می رود، پس در همه اون موارد بگید چون اون حقوق تضییع می شود، پس بیاییم اون معامله را قائل به صحتش بشیم. مثلا غاصبی میاد مال مردم رو میفروشه، بعدش هم ثمر رو میگیره و مثلا تلف میکنه. خب ما اگر حکم بکنیم به این که این معامله فاسد است، یلزم تضییع حق اون مشتری، اون غاصب پول رو گرفته تلف کرده رفته، اصلا رفته کانادا مثلا، بیایم به این آقا بگیم تو هم بی خود معاملت فاسد بوده، این مال اون مال مالک نبوده، لا بیع الا فی ملک، این بیع فاسد بوده، پس بیا این زمین رو، این چیزی که ازت خریده بهت فروخته، این رو پس بده به صاحبش، این بیچاره خب تضییع حقش میشه. بیایم در اینجا بگیم که نه، این معامله صحیح هست، تو تضییع حق لازم نیست. مثلا یا قمار بازی کرده، حالا یا لاوالی بوده عمدن یا اینکه بلد نبوده نمیدونسته که قمار حرام، همیشه هم اینطور نیست که علم داشته باشن، خب اموالش ضایع شده در قمار، میگیم برای اینکه تضییع حقوق بش نیاد پس قمار حلاله، یا نمیدونم هم انواع مواردی که معامله میشود و قبض و اقباضی میشود در ضمن یک معامله فاسد، حالا یا شرایط مبیع را نداشته، یا شرایط ثمنش خراب بوده، یا صیغه نداشته، یا متبایعین شرایط را نداشتند، بالاخره اون معامله فاسد بوده. در تمام این موارد بگیم که چون تضییع حقوقی لازم میآید، همه اینها بگیم درسته، هیچ کس این را نمیگه، چیزی که لا یلتزم به. بله ممکن است در اونجا بگن برای اینکه تضییع حقوقی پیش نیاد، ما یقبض به صحیحه یقبض، ما یضمنو به صحیحه یضمنو به فاسده، حکم به زمان بکنه، اما حکم به صحت معامله کسی نمی کنه. بگیم چون تضییع حقوقی می شود پس اون معامله بیاییم بگیم صحیح است، تمسکن به این روایت که لا یضیع حق احد، یا لا ینبغی، یا لا یصلح ان یذهب حق احد، حق تضییع می شود پس باید همه این معاملات رو باید بگید. چه فرقی هست بین اون معاملات فاسده و این معامله‌ای که الان مورد بحث ماست، معامله با شخصیت‌های حقوقی؟ اگر اینها فاسد باشند و فقط به بهانه اینکه چون تضییع حق لازم میاد اینا میخوان صحیح بشن، خب اونجا هم همین حرفو بزنید، چرا نمیزنید در سایر مقبوض و عقد فاسدها همین حرف رو بزنید؟ این اشکال نقضی که ممکن است بر این استدلال وارد بشود. اشکال حلیش هم این است که آقا این روایت میگه حق کسی نباید تضییع بشود، اما چگونه حق کسی تضییع نشود اونه بحث نمی کنه. علاوه فرض این که این روایت رو بخوایم بهش تمسک بکنیم سندن دلالتن صحیح باشد، دلالتش همین مقداره، میگه لا ینبغی یا لا یصلح ذهاب حق احدن، حق کسی نباید پایمال بشه. اما از چه راهی پایمال نشود؟ آیا از راه این که ما بیایم بگیم اون معامله صحیح هست و آثار صحت رو مترتب بکنی، یا نه بگیم اون معامله فاسد است در این حال حق طرف نباید تضییع بشود، قائل به ضمان بشیم، بگیم اون مالی که تلف شد یا تضییع شد در اثر این معامله فاسد باید تلف ضامنه، باید عوضش، اگر عینش هست عینش رو برگردونه، اگر نیست عوضش رو برگردونه، همون چیزی که در مقبوض به عقد فاسد ما میگیم. در مقبوض به عقد فاسد هم نباید حق کسی ضایع بشود. خب چی کار بکنیم؟ بیاییم اون عقد فاسد رو بگیم صحیح هست؟ نه، بیاییم بگیم ضامنه. اون کسی که قبض کرده از مال را در اثر عقد فاسد ضامن است، اگر عینش موجوده عینش رو برگردونه، اگر نیست بدلش رو برگردونه، قیمیست قیمتش، مثلیست مثلش رو. به این ترتیب تضییع حق مال احد نشود، نه اینکه اون معامله صحیح بشود. روایت هم بیشتر از این دلالت نداره که حق طرف نباید ضایع بشه، باید تدارک بشه. حالا شما رفتید معامله کردید، مثلا فرض کنید که در ضمن یک اجاره فاسد که بعضی از ارکان صحت اجاره رو نداشت، رفتید معامله کردید، قرارداد بستید با یک کسی که بیاد این خونه رو برای شما بسازه، بعد تبین این خونه رو ساخت بنده خدا و بعد تبین به این که این معامله فاسد بوده، این اجاره فاسد بوده، خب حق اون نباید تضییع بشه، چیکار بکنیم؟ اجرت المثل بهش بدید. اون عقد فاسد است، اجرت المسمى رو نمیتونید بهش بدید، اما در این حال حقش نباید فاسد بشه، اجرت المثل بهش بدید. از این راه، نه اینکه اون عقد رو بیایید تصحیحش بکنید بگید نه خیر همون درسته، چون تضییع حق میشود پس همون معامله درست. در بیع همینطور، در هر دین همینطور، دین فاسدی بود، اگر بیع فاسدی بود، اجاره فاسدی بود، کل ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسده، قائل به ضمان بشید برای اینکه تضییع حق طرف نشود. حالا در همون جا هم به همین روایت تمسک کرده ان اتفاقا بعضی ها مرحوم شیخ داره در مکاسب، حالا درست تمسک یا درست نیست یه حرف دیگری است، ولی بالاخره اگر هم بخواید تمسک بکنید و بگید لا یضمنو، بله لا ینبغی لا یا لا یصلح ذهاب حق احدین، اون فقط میگه حق نباید پایمال بشه، اما به چه شکلی؟ به اینکه اون عقد تصحیح بشود یا شکل دیگری، مثلا ضامن بشوید اون مال تلف شده رو، اینو دیگه بیان نمیکنه. در معامله با بانک ها و با بورس و با نمیدونم شرکت های حقوقی و اینها، با این شخصیت های حقوقی هم هر معامله ای کردید حقتون نباید ضایع بشود. چجوری حقتون ضایع نشود؟ دیگه در صد بیان این جهت نیست که حقتون ضایع نشود به این ترتیب که اون معامله صحیح بشود، نه خیر اون معامله فاسد است، ولی در این حال حقتون رو بگیرید، اگر عینش موجوده عینش رو بگیرید، اگر عینش موجود نیست بدلش رو بگیرید از اون شخصیت حقوقی. خب حالا چجوری شخصیت حقوقی؟ اگر بدلش رو بخوایم از شخصیت حقوقی بگیریم، فرض این است که شخصیت حقوقی مشروعیت نداره، وجود خارجی نداره، بالاخره مردم یه مقدار زیادی از اموال رو اینا رو اموال اون شخصیت حقوقی میدانند،
گرچه از نظر شرعی اون اموال اموال اون شخصیت حقوقی نیست، چون شخصیت حقوقی قابل مثلا تملک نیست، قابل تملیک و تملک نیست. حالا من که وارد معامله با این شخصیت حقوقی نامشروع شدم و اموالم رو در اختیارش گذاشتم و بدلی ازش گرفتم، مثلا چیزی رو بهش فروختم، چیزی ازش خریدم، بالاخره یه مالی دستم اومد، یا ثمن یا مثمن، شما میگید که اون شخصیت حقوقی مشروعیت ندارد، پس معامله تو هم مشروعیت ندارد. خیلی خوب، حالا من بخوام لا یضیع حق احد، من بخوام مالم یا بدل مالم رو بگیرم، از کجا بگیرم این رو؟ معمولا فقهای ما میگن اون اموالی که اسمن عرفن میگن اینها مال اون شخصیت حقوقی است، اینا مجهول مالک میشه. مثلا این اموالی که در بانک ها هست اینطوری معمولا میگن دیگه. و بانک رو فرض کنید که بعضی از فقها ها یه بانک هایی هست که بانک های شخصی خصوصیه، خیلی خوب، اونا که طرف مشخص است و شخصیت حقیقی هستن، اون آدم با اونا داره تعامل میکنه، اون هیچ. اما بانک هایی که مثل بانک های دولتی، اونم دولت نامشروع، دولت طاغوتی، یه شخصیت حقوقیه، شما برید پولتون رو میذارید تو این بانک، بانک یا، حالا البته اینجا دو نظر فقهی هست، بعضی ها میگن که این بانک اصلا شخصیت حقوقی است و شخصیت حقوقی مشروعیت ندارد، انگار پولت رو انداختی تو دریا، انگار اصلا اتلاف کردی در حقیقت پولت رو. وقتی میری پولت تو بانک میذاری انگار هیچ، اینا انداختی دور. بعضی ها میگن نه، شخصیت حقوقی البته کبراش رو قبول داریم که مشروعیت دارد، اما این متولی این بانک، این کسی که تصرف داره میکنه در اموال این شخصیت حقوقی، چون از طرف طاغوت هست مشروعیت نداره. علی کل تقدیره، چه بگیم اصلا شخصیت حقوقی مشروعیت ندارد، که حالا فعلا همین مورد بحث ماست، چه بگیم مشروعیت دارد ولی متولیش که رئیس بانک هست یا مسئول بانک هست یا حکومت طاغوتی است، او حق تصرف نداره در این اموال. علی کل تقدیره، این اموالی که الان در اختیار این ما این بانک هست، این ما یوسم ما بل بانک، این اموال مالکش کیه؟ مالکش اون افرادیش که پولاشون رو گذاشتن تو این بانک. اون افراد کجا هستن؟ کیان؟ الان مشخصن که مالک این مقدار مبلغ فلانیه، مالک این مقدار مبلغ، البته عینش منظور عینه اون مالی که پرداخت کرده اونجا گذاشته. نه، مجهول مالکه. بگید اینا قرض دادن به بانک، بانک که فرض این است که ما میگیم شخصیت حقوقی اعتبار نداره، اصلا قابل اینکه چیزی قرض بگیره، قابل اینکه چیزی مالک بشود، اونم چه قابلیتی ندارد. یا اون متولی بانک که قرض میگیره، اون قرضش معتبر نیست، به خاطر اینکه طاغوتیه مثلا، نامشروعه. پس این اموال میشه اموال مجهول مالک. پولایی که من گذاشتم با پولایی که شما گذاشتید، یا اون سومی چهارمی اینا پولامون اونجا گذاشتیم، اینا با هم مخلوط شده. حالا بعضیا میگن این در حکم تلفه، انگار تو پولت رو تلف کردی. بعضیا میگن نه، در حکم تلف نیست، مشاع شده، مشروط شده بر اثر یکی از راه‌های شرکت، اختلاط دیگه. یک انبار مثلا گندمی اینجا وجود داشته باشه، هر کسی آمده مثلا یک چند کیلو گندم رو هم گذاشتن اینجا، شده یک انبار گندم. خب اینا مخلوط شده با هم دیگه. حالا من نمیتونم گندمای خودم رو مشخص بکنم، شما هم نمیتونی، اونم نمیتونه، میشه مال مشترک. چه بگیم مجهول المالک و مال مشترک، یا بگیم مال تلف شده، بالاخره این اموال الان مسلماً مال مردم بوده، فرض کنید که اون اموال شخصیشون تلف شده، الان ضایع شد حقشون، یعنی لا یضیع حق احد. خیلی خوب، مجهول المالک، به اجازه حاکم شرع من از این مجهول المالک میام، به مقداری که پول داشتم از این مجهول المالک میگیرم و مالک میشم. لا یضیع حق احد، حق من تلف نشده. یا نه، به اجازه حاکم شهر میام اون مال مشترک رو افراز میکنم، به مقداری که خودم سهم دارم، مثلا 100,000 این مال مثلا مال منه، میام افرازش میکنم، مشاع بوده، من مالک 100,000 هستم، اینو افراز میکنم بعد میدارم برای خودم، باز به اجازه حاکم شهر افراز میکنم مال مشترک رو. پس لا یضیع حق احد، درسته من وارد معامله شدم با یک مؤسسه شخصیت حقوقی، و این شخصیت حقوقی هم یا بگیم قابلیت تملک ندارد، یا اون بگیم مشرف و متولیش طاغوته و اون حق اقتراض و اقراض و تملک و اینا نداره، حق معامله نداره، علی ای تقدیره من میام برای اینکه حق خودم ضایع نشود، چون آمدم معامله کردم با این بانک، حالا یا غفلتاً نمیدونستم اینا نامشروعه، نمیدونستم شخصیت های حقوقی را اسلام قبول نداره، یا میدونستم عمدن باز رفتم این کار را کردم، خب حق من در معرض ضایع شدن است. اگر این بانک مشروع نباشد، اگر این مؤسسه اعتباری مشروع نباشد، میگیم نه، حقت در معرض ضایع شدن نیست، تو میتونی بری حقت رو بگیری و ضایع نشود. چطور؟ اون مؤسسه معتبر بشود؟ نه، مؤسسه هم معتبر نشود، شخصیت حقوقی هم شخصیت معتبری مشروعی نشود. برو به مقدار حقت از برداشت کن از اون اموالی که مردم خیال میکنن مال این بانک هست و بانک مشروعیت دارد، چون اون اموال اموال مجهول مالکه و حاکم شهر میتونه اجازه بده که تو بری به همون اندازه مالت برداری از اونجا. این یک راهی است برای لا يصلح ضياع حق احد، عدم ضياع حق احد، فقط به این نیست که اون مؤسسه مشروع بشه. این روایت هم نظر به اون جهت نداره که چه جوری حق تو ضایع نمیشه، میگه حق نباید ضایع بشه، اما به چه شکلی؟ به اینکه اون شکل معتبر نیست معتبر بشود، اون شخصیت حقوقی که اعتبار و شرع مشروعیت ندارد مشروع بشود، یا نه اون همچنان نامشروع بماند، اموالش میشه مجهول المالک و امثال ذلک، که به وسیله اجازه حاکم شرع میتونی اونها تصرف بکنی و به اندازه اون حق خودت برداشت کنی. تو تمام مؤسسات حقوقی که وارد معامله میشوند با مردم، همین راهی که فقهای ما در رابطه با بانک ها مطرح کرده اند میتونه همین راه چاره باشد و بتواند بالاخره اون پایمال شدن حقوق مردم، از پایمال شدن حقوق مردم جلوگیری بشه. منحصر نیست راهش در اینکه ما بیاییم قائل بشیم به اینکه این معاملهی با اینها درست است، پس خود من اینها هم مشروعیت پیدا میکنن. این اشکال سوم. یه اشکال در جلسه قبل گفتیم، یه اشکال نقضی امروز کردیم، اینم حل اشکال سوم هست. اشکال چهارمی هم میشه گرفت به این بیان که کسی بگه آقا این روایات، حالا این قد یقال که این روایات نظر دارد به اون حقوقی که پایمال می شود و صاحب حق که حقش داره پایمال می شه هیچ نقشی در پایمال شدن حق خودش نداره، نه عمدن، نه جهلن، نه سهون، هیچ نقشی نداره. این جور حقوق است که نباید پایمال بشود. اگرم بپذیریم اینجوری میپذیریم، به قرینه مورد
مورد این روایات از کلام در دو جا آمده، یکی در قضا و شهادت، یکی هم در دیه است. در قضا و شهادت میگه آقا اگر چنانچه شاهد مسلمانی نبود، حالت اضطراری بود، یارو در سفره و داره میمیره میخواد وصیت بکنه مثلا، و اینجا هم هیچ مسلمانی رو پیدا نکرده که بیاد روی وصیت خودش مثلا شاهد بگیره که شما برید در دادگاه شهادت بدید من وصیت میکنم فلان خانه را به فلانی بدهید، اینجا برو کمک بگیر از یهودی ها از مسیحی ها اونا بیان شهادت بدن، بهشون بگو آقا شما ها شهادت بدید این ورقه رو من رو وصیت نامه من رو امضا بکنید برید در دادگاه شهادت. اون صاحب حق، حالا چه موسی باشه چه موساله، صاحب حق رو هر کدوم میخواید فرض کنید، او نقشی ندارد در پایمال شدن حق خودش. موساله که اصلا خبر نداره بنده خدا که یک همچه حقی براش گذاشته شده، وصیت شده که یک همچه حقی بشه. موسی هم خب میخواد وصیت بکنه، حق وصیت دارد، منتها خب پیدا نکرد، مسلمان پیدا نکرد، چیکار بکنه؟ خودش عمدن اینطور نبود که برای یک غیر مسلمانی رو بیاره اشهاد بکنه با وجود مسلمان، که بهش بگن که آقا خودت طلب کردی حرف و شهادت غیر مسلمان رو قبول نکردی، چون مسلمان بود چرا نرفتی او رو شاهد بگیری؟ میگه نبود. در جایی که هیچ نقشی صاحب حق در پایمال شدن حق خودش ندارد، در اونجا لا یضیع حق احد، نه این بهش ظلم بکنیم بگیم حق حقت از بین رفته، شهادت اون شاهد غیر مسلمان رو قبول کنیم. اما در جایی که شخصی صاحب حق خودش تأثیر داشت، خودش دخالت داشت در پایمال شدن حق خودش، خودش با پای خودش رفت بانک پولش گذاشت توی بانک، در حالی که بانک مثلا شخصیت حقوقی بود و مشروع نبود، خودش رفت توی بورس اونجا سرمایه گذاری کرد با اینکه بورس به ماهو بورس هیچ مشروعیتی نداشت، خودش رفت در فلان شرکت حقوقی سرمایه گذاری کرد یا باش داد و ستد کرد یا معامله کرد، چیزی فروخت چیزی خرید، خودش رفت اقدام کرد. اینجا بیاییم بگیم که لا یضیع حق احد، قیاس مع الفارقه، بخواییم قیاسش بکنیم بر اون مواردی که خودش هیچ نقشی نداشته، نه عمدن نه سهوان هیچ نقشی نداشته در ضیاع حق خودش، در اونجاها این قاعده هست که لا یضیع حق احد. اما بیاییم بگیم در جاهایی که نه، خود شخص صاحب حق هم نوع ما یک تأثیری داشت در تلف شدن حق خودش، اینجا هم بیاییم بگیم که لا یضیع حق احد، این اول کلام. این قلت که اون قاعده درست موردش جاهایی است که خود شخص صاحب حق هیچ دخالتی در تضییع حق خودش نداشته، یا مثلا مثل اون اعما که زده چشم یک نفر رو کور کرده، الان هم حق زی حق رو نمیده، دیه نمیده، نمیده نه اینکه خودش تأثیر داره در اینکه پایمال بکنه حق او را، نداره که بده، نیست، مضطره، معدمه، نداره، چیزی نداره تا ازش بگیرن. اینجا میگم حق اون شخصی که صاحب حق است پایمال نمیشه، اون شخصی که چشمش رو دست داده حقش پایمال نشه، بره از دولت بگیره، از بیت المال بگیره. چرا؟ چون اون شخصی که چشمش رو از دست داده خودش اقدام نکرده بر اینکه حق خودش رو ضایع بکنه، خودش بنده خدا نشسته بود کوره اومد زد چشم اینا خراب کرد، و بعدم حق خودش اقدام نکرده از که این شخص کور فقیر باشد، اون چی کار داره؟ اون چشمش کور شده دیهشو میخواد، من که اون شخص جانی را فقیرش نکرده، هیچ نقشی ندارم در اینکه حق من ضایع بشه. این جور موارد لا یضیع حق احد.
اما این لایقی و حق احد بیشتر از این رو هم بگیره، حتی مواردی که خودم با دست خودم رفتم حق خودم را در معرض پایمال شدن و تضییع قرار دادم، اونجاها هم لایقی و حق احد بیه، اونجا هم شامل بشه. این اول کلام. این قول که این روایت، این تعلیلی که در روایت آمده است، لأنه لا یضیع حق احد، این عام است، درست موردش خاص است، موردش اون موردی است که شاهد مسلمان پیدا نکردیم و مجبور بودیم، موردش اونجایی است که این شخص جانی فقیره، پول نداره دیه که به دیه بده، خودمون موردش در جاهایی است، در جاهایی به کار رفته این قاعده که صاحب حق خودش تأثیری در تضییع حقش نداشته، اما مورد مخصص نیست، اون تعلیلی که آمده است عام است، شامل می شود حتی مواردی که خود شخص صاحب حق هم تأثیر داشته، خودش با پای خودش با اراده خودش رفته و مالش را در معرض تلف قرار داده، رفته وارد شده برای یک معامله با عرض شود که یک شخصیت حقوق، اونجا را هم میگیره لا یضیع حق احد، بالاخره حق من بوده و داره پایمال میشه و لا یضیع حق احد. خب این روی مبنای بعضی از فقها قابل جوابه، اونایی که میگن قدر متيقن در مقام تخاطب مانع انعقاد اطلاق است، اصلا اطلاقی برای این قاعده دیگه ثابت نمی شود و قدر متيقنی وجود دارد، اونم مواردی است که خود شخص هیچ دخالتی در تزیه اموالش نداشته. به هر حال دیگه این مسئله مبنایی هست و در جای خودش باید مورد بحث قرار بگیره. اینم اشکال چهارم. و اشکال اساسی که اشکال پنجم هست این است که آقا اصلا این ذیل روایت تعلیل، به قول شما این تعلیلی که در ذیل روایت شده تعلیل به علت نیست، تعلیل به حکمت است. ولذا اصلا هیچ تمسکی به این تعلیل نمیشه کرد، این مخصوص همون مورد خودشه فقط، حتی از موردش هم نمیشه تجاوز کرد به موارد دیگری، بگیم همه مواردی که شخص تأثیری و دخالتی در تضییع مال خودش نداشته است، حتی اون مقدارم نمیتونیم تعدی بکنیم. چرا؟ اون تعلیلی که سبب توسعه یک حکم میشود، تأثیر دارد در توسعه یک حکم یا در تضییق یک حکم، العلت توسع و تضیق، اون علتی است که موضوع حکم را برای ما بیان بکند، نه فائده و حکمت حکم را. یعنی مثلا یک حکمی را شارع مقدس برده روی یک موضوعی، مثلا گفته لا تشرب الخمر، حرمت را برده روی خمر. خب ما ابتدا خیال میکنیم که خود خمر موضوعیت دارد، بعد آمده یکی از صفات خود خمر را ذکر کرده به عنوان علت، گفته لأنه مسکر، مسکر بودن یکی از خواص خود خمر است، یکی از صفات خمر است. وقتی یه صفتی از صفات موضوع را میگیره و درشتش میکنه، روش زوم میکنه، میگه چون این صفت را دارد لذا هر شود به اینکه شما ازش اجتناب کنید، یا لا تأکل رمان، ولی بدان رمان بودن رمان ملاک نیست، لأنه حامض، یکی از صفات رمان را که ترشی هست او را بارزش میکنه، میگه اینجا ما میفهمیم که اون صفت موضوع است، نه اون عنوانی که ابتداعا اخذ کرد، اون صفت مسکریت موضوع حرمت است، اون صفت ترشی موضوع حرمت است، در رمان، نه خود رمان بودند. اون صفت مسکریت موضوع است در خمر، نه خود خمر بوده. عرفا اینطوری میفهمن وقتی یک صفتی از صفات خود اون موضوع را بگیرید و تعلیل کنید به اون صفت، یه حکم عامی میفهمید. اما اگر اون تعلیل شما صفتی از صفات اون موضوع نبود، خاصیتی، فایده‌ای، اثری از آثار اون موضوع بود، مثلا گفت فرض کن صومو تصحو، روزه بگیرید، ماه رمضان روزه بگیرید. چرا؟ چون این فایده رو دارد، سالم میشید، صحت و عافیت شاملتون میشه اگر روزه بگیرید. صومو تصحو یا صومو لکی تصحو، اصلا تصحیح بگید، لام تعلیل بیاره. یکی از فواید صوم را، یکی از ملاک‌های صوم را ذکر بکند، نه صفتی از صفات صوم را، یکی از آثاری که مترتب می شود بر صوم. اینجا معناش این نیست که پس هر چیزی که برای صحت انسان مفید است یجب صوم و یجب صوم. چرا؟ چون این اثر را دارد، باعث صحت و سلامتی شما می شود. نمیتونید بگید پس بنابراین موضوع این صحت و سلامتی است، بنابراین تعدی میکنیم از صوم به همه این چیزهایی که باعث سلامتی انسان میشود، ورزش هم باعث سلامتی انسان میشود، پس یجب ورزش. نمیدونم فرض کنید سیر خوردن، پیاز خوردن، سیر خوردن، نمیدونم این چیزایی که الان برای کرونا هی ترویج میکنن، اینا باعث صحت و سلامتی، همه اینا باید بگیم که واجب میشود، چون که خدا فرمود، پیغمبر فرمود روزه بگیرید تا صحیح و سالم بشید. پس یعنی یجب و صحیح و سالم شدن، تعجب کنیم به همه این موارد، اینجوری نیست. یا اگر گفت مثلا زکات بدید، تجب زکات، چرا؟ برای اینکه فقرا سیر بشه، بعد تعدی بکنیم میگیم هر چیزی که سبب میشود که فقرا سیر بشوند، چه زکات باشن چه غیر زکات، یجب. صدقات مستحبه هم باعث سیر شدن فقرا میشود، باعث غنی شدن مثلا فلان. تجارت هم باعث سیر شدن فقرا می شود، کار مثلا تولید کار، کارخونه ها را بندازیم و پولمون سرمایه گذاری کنیم فلان، اینا کارخونه را بندازیم، استخدام کنیم، اشتغال ایجاد کنیم، اینا باعث سیر شدن، همه اینا میشه واجب. کار دولت رو نمیخوام بگم، مردم یعنی مفروض، اونطور که زکات بر من و شما واجب است، بس این کارا هم بر ما همه واجب است، چون یعنی چه فایده ای دارد و اون فایده، فایده زکات این بوده، پس زکات تعلیل شده است به غنا، غنای فقرا، پس اغناء الفقراء علت است، بیایم تعمیل تعلیل تعمیم بدیم، بگیم هر چیزی که سبب اغناء الفقراء می شود واجب است، هیچ کسی هم چه حرفی نمی زنه. این علتی که باعث تعمیم یک حکم می شود یا تضییق یک حکم می شود احیانا، مثل همون لا تأکل رمان برای اینکه ترشه، و این ترشی یک خاصیتی است در خود رمان، او باعث میشه که حکم بره دائر مدار ترش بودن بشه دیگه. پس اگر یه انار شیرینی هم پیدا کردیم اشکال نداره، چون ترش نیست. اگر چیز دیگری، سرکه هم پیدا کردیم که ترش بود، اونم لا تأکل، چون ملاک یک صفتی است از صفات رمان، اون صفتش رو ازش بیرون کشید و حکم رو به اون معلل کرد، اونجا اشکال نداره. یعمم احیانا و یخصص احیانا. اما اگر چنانچه اون تعلیل به اون صفت نشده باشد، به غایت و غرض و ملاک و اثر و نتیجه، چی میخواید بگید؟ فایده اون حکم تعلیل شده باشد، نه در اونجا
درسته این اثر و فایده مترتب می شود بر این شاهد، ولی در عین حال موضوع اون فایده نیست. موضوع خود صوم است، صوم ماه رمضان است. موضوع صحت نیست، صحت از آزارشه، از برکاتشه، از فوائدشه. ممکنه چیزهای دیگر همین فایده رو داشته باشن و واجب نشوند. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا مولا اهتمام میدهد به اون صحت و سلامتی که از راه صوم بیاد، و الا صحت و سلامتی از راه های دیگر بیاد، از راه ورزش میاد، نه اون رو خیلی اهمیت براش قائل نیست. چه میدونیم ما؟ ملاکات دست خداست. شاید موانعی وجود دارد اگر چیزهای دیگر رو بخواد واجب بکنه، گرچه اونها هم باعث سلامتی میشن. ممکن است بگه سم را نخورید چون که ضرر دارد. اما معنیش این نیست که هر چیزی که ضرر دارد نخورید. سیگار هم نکشید چون ضرر دارد. اینو میتونیم که عدی بکنیم. چه در مفسده ها چه در مصلحت ها، وقتی تعلیل به یک اثر و ثمره می شود، که ثمره این حکم این است که چنین اثری دارد، چنین فایده ای دارد یا چنین ضرری دارد، در این جور موارد اینو بهش میگیم حکمت. بله، اگر چنون چه تعلیل شد نه به ثمره و ملاک و مصلحت، تعلیل شد به یک صفتی از صفات خود اون موضوع، در اونجا تعمیم میدیم. اون میشه علت. حالا درمان احنافی چیه؟ درمان احنافی از قبیل حکمته. میگه آقا شهادت اون شخص غیر مسلمان را قبول کنید. چرا؟ چون ثمرش این است که لا یضیع احد و حق احد. این مثل اینکه روزه بگیرید، برای اینکه ثمرش این است که صحیح و سالم بمونید. اونجا هم اگر شهادت این آقای غیر مسلمان را قبول کردید، ثمره داره، نفع داره. نفعش این است که حق مردم پایمال نمیشه. این تعلیل نیست، این حکمته، از آثار اوست. مثل اینکه زکات بدید، برای اینکه ثمرش این است که فقرا سیر میشه. این لا یضیع حق احد یک ثمره ایست از ثمرات قبول شهادت اون شخص. مثل لأنه مسکر نیست که صفتی از صفات خمر رو گرفته است و او رو موضوع قرار داده. این صفت نیست، موضوع نیست، ثمره است، غایت است، ملاک است، هر چی بخواید اسمش رو بذارید. اینا میشه این جور موارد. ما استفاده علت نمی کنیم از این جور جاها. این میشه همون حکمت، میشه آثارش، میشه فوائدش. بنابراین با توجه به این اشکالاتی که عرض کردم، تمسک به این روایات لا ينبغي بله لا يصلح ذهاب حق احدين یا لا يصلح ذهاب حق امرئ المسلمين در وزیر عبارتش داره و امثال ذلك، نمیتونیم یه قاعده ای به دست بیاریم که تعمیم بدیم به همه موارد دیگر و بیایم مشروعیت شخصیت های حقوقی را اثبات بکنیم از راه این قاعده. خب کافی است این مقدار. انشاءالله جلسه آینده ببینیم آیا دلیل های دیگری هم میتونیم مطرح شده در لسان بعضی از فضلا، ادله دیگری برای تصحیح و مشروعیت بخشیدن به شخصیت های حقوقی. آقایون اگر سوالی چیزی دارن در همین ضمن مباحثمون مطرح کنن که یه خورده خلاصه ما هم استفاده بکنیم، همیشه همش متکلم وعده نباشیم از بیاناتشون، یا نوشتاری یا گفتاری. اگر گفتاری ممکن هست گفتاری، اگر نه نوشتاری مطرح بفرمایند که استفاده کنیم و بحث غنی‌تر بشه. علی‌ای حال حداقل نوشتنی هم باشه. شما دارید لپتاپ چیزی که برای اون بخونید؟ شما که ندارید انگار چجوریه؟ گروه بفرستن ها مثلا بخونید استفاده میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.